اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، شب شما بخیر. به برنامه خبری رادیو آشنا خوش آمدید. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید که جنگ اوکراین اکمالات و قیمت مواد غذایی را در سرتاسر جهان مختل ساخته است. جزئیات بیشتر را در این برنامه خبری میشنوید. اما نخست توجه نمایید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم قدیر مشرف تقدیم می‌دارد.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. توماس نیکلسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، امروز پنجشنبه گفت که تعطیلی آموزش دختران توسط طالبان نشان می‌دهد که اسلامگرایان تندرو به مردم افغانستان گوش نمی‌دهند و مانع بزرگی برای به رسمیت شناختن رژیم جدید از جانب جامعه بین‌المللی است. آقای نیکلسن گفت که حکومت طالبان واقعاً به ندای مردم افغانستان گوش نمی‌دهد. او افزود که آنچه زنان افغانستان می‌خواهند چگونگی پوشیدن لباس یا هم به پا خیستن و قیام نیست، بلکه به گفته وی خواست آنان چگونگی تغذیه خانواده‌هایشان، دسترسی به مکتب، مراقبت‌های صحی و فرصت کاریابی است. توماس نیکلسن در پایان سفر 5 روزه خود به کابل گفت که اگر مکاتب به زودی در سراسر افغانستان در تمام سطوح برای پسران و دختران باز شوند، این می تواند یک گام مثبت رو به جلو باشد. جزئیات را می توانید در صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید. مارک میلی، لیدرسیز اردوی ایالات متحده، در اظهارات تازه خود گفته است که اگر آنان متوجه تهدیدات از افغانستان بر ضد آمریکا شوند، توانایی حملات دفاعی را دارا می باشند. مارک میلی ناوقت دیروز چهارشنبه در یک کمیته کمیسیون دفاعی مجلس سنای آمریکا گفت که فعالیت‌های نظارتی نیروهای آمریکا هنوز هم از افغانستان جریان دارد. او در این مورد به اعضای این کمیته گفت که به عنوان یک اردو به اولین مأموریت خود در قبال افغانستان متحد هستند که این کشور هرگز به پناهگاه تروریست‌ها مبدل نشود تا آنان بر ایالات متحده حمله کنند. مقام های امریکایی این اظهارات را پس از آن مطرح می کنند که در ماه رمضان گذشته در ولایات مختلف افغانستان حملات دهشت افغانی و کشتارهای جداگانه صورت گرفت که مسئولیت برخی از آن حملات را گروه داعش به عهده گرفته است. مقامات وزارت صحت حکومت طالبان می گویند که سازمان جهانی صحت و یونیسف 2568 مرکز صحی را در افغانستان تا اخیر سال 2022 میلادی تمویل می کنند. قبل از این نهادهای سازمان ملل متحد توافق کرده بودند که کمک‌های مالی و اکمالاتی را به این مراکز تا ختم ماه آینده انجام می‌دهند. در این حال دکتر جاوید حجیر، یک سخنگوی وزارت صحت حکومت طالبان، کمبود دوا را در افغانستان رد کرد، اما گفت که در کنار سازمان جهانی صحت و یونیسف که دوا و سایر کمک‌های مالی را به 2568 مرکز صحی افغانستان فراهم می‌کنند، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز کمک‌های به شمول دوا را به 17 شفاخانه در افغانستان ارائه می‌کند. آقای حجیر افزود که در کنار این پاکستان، ایران، ازبکستان، امارات متحده عرب، هند، اتحادیه اروپا و برخی دیگر از کشورها نیز دوا را در 9 ماه گذشته به افغانستان کمک کردند. جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود از ادامه درگیری ها در دره اندراب ولایت بغلان خبر داده و می گوید که در این نبردها به نیروهای آنان و طالبان تلفات وارد شده است. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن.
صبغت الله احمدی، سخنگوی این جبهه، روز پنجشنبه 12 می در اعلامیه گفت که دیشب اسدالله اندرابی، یکی از قماندانان این جبهه، با 4 تن از افراد تحت امرش در ولسوالی بنود اندراب کشته شده اند. آقای احمدی افزود که طالبان پیکر این افراد را در بازار ولسوالی دهزلا در معرض دید مردم گذاشته و تا کنون اجازه کفن، جنازه و دفن آنان را نداده است. او همچنان مدعی شده که در جنگ دیشب 17 تن از جنگجویان طالبان کشته و شمار دیگر آنان زخمی شده اند. این درگیری ها 4 روز پیش میان 2 طرف در منطقه قاسان، پل حصار و برخی مناطق دره اندراب آغاز شد و تا کنون ادامه دارد. منابع می گویند که 100 تن از افراد تازه نفس طالبان وارد دره اندراب شده و آنان تلاش دارند تا موازی نیروهای جبهه مقاومت را در این دره از بین ببرند. آنان همچنان گفتند که هلیکوپترهای طالبان نیز موازی جبهه مخالفشان را در بخش‌های دره اندراب بمباران کرده اند. این در حال است که درست پیش اسدالله مصطفی هاشمی، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلانی حکومت طالبان، در مصاحبه با صدای آمریکا درگیری با جبهه مقاومت در این ولایت را رد کرد و گفت که نیروی به نام جبهه مقاومت در اندراب وجود ندارد.
زنان در افغانستان به ویژه در معرض خطر قرار دارند، به خاطر که آنان برای فراهم آوردن مواد غذایی خودشان و خانواده هایشان با مشکلات مواجه بوده و از سوی دیگر حکومت طالبان محدودیت های تحصیلی و شرایط ترک خانه را بر این طبقه اعمال می کنند. کمیته بین المللی نجات در گزارش جدید خود با بیان این مطلب می گوید که بحران اقتصادی که از ماه اگست سال 2021 بدین سو دامنگیر افغانستان شده است، اکنون عامل اصلی عدم مسئولیت غذایی متداوم در این کشور محسوب شده که بقای نزدیک به 20 میلیون افغان ساکن در افغانستان را تهدید می کند که با تداوم عدم اطمینان سیاسی و فاجعه اقتصادی با گرسنگی شدید مواجهند. در این گزارش آمده است که در حال حاضر فقر و بیکاری بزرگترین محرک های بیجا شدن های داخلی در افغانستان پنداشته می شود، حالان که در گذشته جنگ دلیل اصلی بیجا شدن های داخلی در افغانستان بود. کمیته بین المللی نجات در این گزارش تاکید کرده که کمک های بشر دوستانه نمی تواند جایگزین یک اقتصاد و حکومت فعال شود. در این گزارش آمده است که فروپاشی اقتصادی و حکومت هر دو 97% جمعیت این کشور را به فقر کشانده و بحران انسانی کنونی می تواند بیش از جنگ 20 ساله جان مردم افغانستان را بگیرد. فدراسیون بین المللی ژورنالیستان گفته است که یک محکمه نظامی طالبان در ولایت هرات خالد قادری خبرنگار رادیو نوروز را که از 17 ماه مارچ بدین سو در زندان طالبان به سر می برد به 1 سال زندان محکوم کرده است. این فدراسیون روز پنجشنبه 12 ماه می با نشر اعلامیه گفت که این خبرنگار به اتهام جاسوسی به رسانه‌های خارجی و انتقاد از حکومت طالبان در شبکه‌های اجتماعی بازداشت و محاکمه شده است. در این اعلامیه توقیف و محاکمه خالد قادری توسط محکمه نظامی طالبان محکوم شده و خواستار آزادی فوری وی از زندان شده است. فدراسیون بین المللی ژورنالیستان همچنین گفته است که طالبان باید اذیت و آزار و شکنجه خبرنگاران را در افغانستان متوقف کنند. با گفته این نهاد پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان بسیاری خبرنگاران با محدودیت‌های شدید، تهدید و بازداشت‌های خودسرانه روبرو شدند. در بیش از 8 ماه حاکمیت طالبان بر این کشور این نخستین بار است که این گروه یک خبرنگار افغان را محاکمه و زندانی کردند. ادامه خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که این نهاد دریافت که نیروهای روسی و گروه‌های مسلح مرتبط آن مسئول اکثر تلفات غیر نظامیان در جنگ اوکراینند. میشل بشلت میگوید که اکثریت عظیم تلفات غیر نظامیان با استفاده از سلاح‌های انفجاری به شمول توپخانه سنگین، سیستم‌های متعدد پرتاب راکت، میزایل و حملات هوایی صورت گرفته است.
بر اساس معلومات ما در حالی که چنین حوادثی را میتوان به هر دو طرف درگیری نسبت داد، اما به نظر میرسد بیشتر این تلفات مربوط به نیروهای مسلح روسیه و گروه‌های مسلح وابسته آن باشد. قتل غیر نظامیان اغلب عمدی به نظر میرسد که توسط تک تیراندازان و سربازان انجام شده است.
خانم بچلت چندین مورد دیگر نقض حقوق بشر، ناپدید شدن اجباری توسط هر دو طرف درگیری را توضیح داده و گفت که گزارش های از خشونت جنسی علیه زنان، دختران و همچنین مردان و پسران نیز وجود دارد. این اظهارات خانم بچلت در حال بیان می شود که بیش از 1000 جسد تا کنون در منطقه بوچا و سایر اجتماعات اطراف کیف از زمان خروج سربازان روسی از آن مناطق یافت شده که بسیاری آنان در ناحیه سر هدف گلوله قرار گرفتند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد ماه گذشته به تعلیق روسیه از شورای حقوق بشر، نهاد عالی حقوق بشری سازمان ملل متحد، به دلیل اتهامات مربوط به جنایت جنگی توسط نیروهای روسی در جنگ اوکراین رأی داد. پس از آن که رئیس جمهور و صدر اعظم فنلند آمادگی کشورشان را برای پیوستن به ناتو اعلام کردند، روسیه گفت که تلاش فنلند برای پیوستن به این پیمان یک اقدام خصمانه است که یقیناً تهدید برای امنیت روسیه محسوب می‌شود. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز پنجشنبه 12 ماه می به خبرنگاران گفت که روسیه به این اقدام پاسخ خواهد داد و افزود که چگونگی پاسخ کرملین بستگی به این دارد که ناتو تا چه اندازه تجهیزات نظامی خود را به مرز 1300 کیلومتری روسیه فنلند نزدیک می سازد. سولی نینستو رئیس جمهور و سانا مرین صدر اعظم فنلند روز پنجشنبه در یک بیانیه مشترک خواستند که تقاضای این کشور برای عضویت در ناتو بدون تأخیر تسلیم این سازمان شود. پسکوف در واکنش به این بیانیه گفت که فنلند با گام‌های غیردوستانه اتحادیه اروپا در قبال روسیه پیوست که به گفته وی دلیلی برای واکنش‌های متقارن از سوی ما خواهد داشت. وزارت خارجه روسیه نیز اعلام کرد که روسیه باید گام‌های تلافی جویانه چه از نظر ماهیت نظامی تکنیکی و چه از نظر ماهیت دیگر برای جلوگیری از تهدیدات علیه امنیت ملی خود بردارد. در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است که هلسینکی باید از مسئولیت و عواقب چنین اقدامی آگاه باشد. دولت فنلند تصمیم خود را روز یکشنبه و پس از بررسی پارلمان و مشورت با شخصیت‌های ارشد سیاسی به طور رسمی اعلام خواهد کرد. سویدن هم گفته است که همان روز تصمیم مشابهی را اعلام خواهد کرد.
تمیم بن حامد آل ثانی امیر قطر امروز پنجشنبه به ایران رسیده تا با رئیس جمهور آن کشور ملاقات کند. این در حالی است که تلاش‌ها برای حفظ توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان ادامه دارد. تلویزیون دولتی ایران با نشر تصاویر امیر قطر در میدان هوای مهرآباد ایران گزارش داده است که موضوعات دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی در اجندای ملاقات آل ثانی با ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران قرار دارد. این سفر رسمی در حال انجام می شود که هماهنگ کننده اتحادیه اروپا برای مذاکرات جهت احیای توافق هسته‌ای ایران هنوز در تهران در تلاش برای نجات این توافق بوده است. بر اساس گزارش رسانه‌های محلی ایران، مذاکرات انریک مورا هماهنگ کننده اتحادیه اروپا برای مذاکرات هسته‌ای ایران با رئیس هیئت مذاکره کننده هسته‌ای این کشور امروز پنجشنبه نیز ادامه داشته است. و وزیر اقتصاد و اقلیم آلمان امروز پنجشنبه در واکنش به تحریم‌های روسیه علیه شرکت تابع آلمانی شرکت گازپروم گفت که مارکت جایگزین‌های دیگری را ارائه می‌کند و آلمان برای این وضعیت آماده شده است. روسیه اواخر روز چهارشنبه تحریم‌های مسدود کننده را علیه کل گروه گازپروم آلمان که تحت کنترل دولت آلمان قرار دارد اعمال کرد. رابرت هابک وزیر اقتصاد آلمان امروز در پارلمان این کشور گفت که این واقعیت که انرژی می‌تواند به عنوان یک سلاح در یک درگیری اقتصادی استفاده شود دلیل دیگر برای کنار گذاشتن کامل سوخت‌های فسیلی و تکیه به انرژی‌های تجدیدپذیر است. آلمان قبل از جنگ اوکراین حدود 55% گاز طبیعی خود را از روسیه دریافت میکرد، اما از آن زمان این سهم را به 35% کاهش داده است. حکومت آلمان اعلام کرد که قصد دارد اتکای این کشور را از گاز روسیه حداکثر تا سال 2024 حذف کند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. نخست از افغانستان آغاز می کنیم. تامس وست، نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان، با محکوم کردن حکم اخیر حکومت طالبان در رابطه به حجاب اجباری زنان در افغانستان گفت علمای دینی و سایر افغانها برای اعاده حقوق خواهران و دخترانشان صدای خود را بلند کردند. آقای وست گفت با آنکه طالبان ادعا میکنند امنیت بهبود یافته است، اما این مسئله برای افغانها و کسانی که هدف قرار میگیرند واقعیت ندارد. به این گزارش از همکار ما ژیلا نوری توجه فرمایید.
توماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان، در این نشست با جامعه افغانها در آمریکا گفت دستور جدید طالبان در مورد حجاب اسلامی سهم زنان را در جامعه محدودتر می سازد و علما باید این تصمیم را بررسی کنند.
می بینیم که افغانها از سراسر کشور این دستور طالبان را رد کردند، به خاطر که فرهنگ و تعامل افغانها منعکس نمی سازد و حقوق اصلی زنان افغان را قسمی که آنها می خواهند تعبیر کردند. ما همچنان پوشش اجباری زنان را رد می کنیم، به خاطر که این وضعیت مانع مشارکت زنان در ابعاد مختلف جامعه می شود. ما امیدوار هستیم که علما به خاطر حق حجاب برای زنان افغان ایستادگی کرده و از خواهران، همسران و مادرکلانهای خود حمایت کنند و این فرمان پوشش چهره زنان را رد نمایند.
در این رویداد که شمال از افغانهای ساکن امریکا شرکت نموده بودند، تامس وست در صحبتهایش با سوالات در مورد آینده افغانستان، وضعیت زنان افغان، احترام و اعاده حقوق اقلیت‌ها در افغانستان توضیح داد. نادیا هاشمی، عضو بنیاد افغان آمریکایی، میگوید نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان در صحبتهایش پیام بسیار مثبت نداشت، اما از اینکه با افغانها از نزدیک صحبت میکند اهمیت دارد.
واقعیت این است که ما با این نوع صحبت‌ها حداقل توانستیم نشسته داشته باشیم و بحث نماییم و در مورد اشتباهات اظهار نظر نماییم و احساس ما این است که باید اولویت‌ها را دوباره هماهنگ بسازند. با آنکه ما یک راه دشوار پیش رو داریم، اما ما برای ایجاد فضای مذاکرات بیشتر فشار می‌آوریم، به خاطر که بسیار مسائل بخصوص زنان و اقلیت‌ها در خطر هستند.
آقای ویس در مورد روند مذاکرات با طالبان گفت از ماه مارچ تا کنون با رهبران طالبان دیدار حضوری نداشته است، اما در ماه مارچ با وزرای خارجه و معاون رهبری طالبان دیدار کرده است. آقای ویس در پاسخ به سوال در مورد اعتبار توافقنامه امنیتی بین ایالات متحده و افغانستان چنین توضیح داد:
می خواهم بسیار واضح بسازم که یک معاهده دفاعی دو جانبه نبود و مشابه آنچه که ما به عنوان متحد در ناتو هستیم نیست. ما تعهد قطعی برای مستقر ساختن قوای آمریکایی به طور دائم نداشتیم. ما برای خود گزینه داشتیم تا نظر به علایق خود تصمیم بگیریم. به همین خاطر تعهد ما برای مردم افغانستان اساس تصامیم ما در قبال افغانستان با در نظر داشت علایق آمریکاست و ما می خواهیم افغانستان باثبات داشته باشیم که باری دیگر به پناهگاه دهشت افغانان بدل نشود.
در میان سایر موضوعات آقای ویست از تعامل با طالبان صحبت کرد و گفت ادامه مذاکرات با طالبان به نفع افغانها و ایالات متحده است، اما گفت در مورد برسم شناختن حکومت طالبان هیچ تصمیم گرفتن نشده است. آقای ویست همچنان گفت از نظر طالبان امنیت بهبود یافته است.
جامعه جهانی سریعا از اقدامات طالبان انتقاد میکنند و آنها کارهایی را که طالبان درست انجام دادند تشخیص نمیدهند. در نظر آنها در قدم اول امنیت در اولویت قرار دارد که به طور بارزی در سراسر افغانستان بهبود یافته است، اما در مورد شماری از اعضای نیروهای امنیتی افغان صدق نمیکند که شامل پالیسی عفو ملی نشدند و با اقدامات خشن طالبان روبرو اند و شماری از آنها و سارانوالها هدف قرار گرفتند.
نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان چنان گفت که ایالات متحده برای کمک به افغانها متحد است و به گفته او نباید میلیون ها افغان به خاطر طالبان آسیب ببینند. آقای ویس در مورد وضعیت افغانستان در 5 سال آینده توضیح داد و گفت دو فرضیه وجود دارد: ممکن افغانستان در وضعیت بهتر از نظر نظامی قرار داشته باشد، یا اینکه ممکن افغانستان بار دیگر با جنگ داخلی روبرو خواهد شد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که گروه داعش در افغانستان تنها حضور نامرئی دارد ولی قرارگاه یا جبهه ندارد. آقای مجاهد در مصاحبه با همکار ما نجیب خلیل گفت داعش در همکاری با گروه‌های به گفته وی فتنه افغان دیگر که فرار کردند تحت نام مقاومت می‌خواهند بار دیگر آشوب را در افغانستان برپا کنند. ذبیح‌الله مجاهد گفت جلوی این گروه‌ها گرفته شده است. توجه کنید به این مصاحبه.
جبهه مقاومت ملی ادعا می‌کند که بخش‌های عمده چند ولسوالی را در اختیار دارند. شما در این مورد چی می‌گین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با بسیار تاکید میتونم بگم که در ولایت پنشیر و ولایت های همجوار هیچ کدام مشکلی در این روزا رخ نداده که قابل تشویش باشه. متاسفانه بعضی از حلقات که هنوز هم میخواه افغانستان باز به طرف جنگ پیش بره و ناامنی ها آغاز شوه، تبلیغات خود در بعضی از صفحات دارن که در میدان عملی ما چیزی را نمیبینیم. نیروهای بسیار زیاد منظم از امارات اسلامی در پنجشیر و ولسوالی های مختلف حضور دارند و هیچ جای هم سقوط نکرده و نه هم چنین واقعی رخ داده که ادعا شده. باید بگویم که بعضی از توطئه ها و بعضی از دسیسه ها در راه است ولی اثر نخواهد داشت. ما مطمئن هستیم مردم ما نمیخواهند دیگر جنگ در کشورشان باشه، بدبختی باشه. همه مستقیم هستیم در این مورد، ولی از این ادعا را ما رد میکنیم، واقعیت نداشته.
آقای مجاهد، با افزایش حملات اخیر در کابل، در مکتب، در مسجد، در خانقاه، ادعا موجود است که طالبان قابلیت جلوگیری از این حملات هم ندارن و تامین امنیت هم. به نظر شما علت افزایش از این حملات چیست؟ و آیا واقعا طالبان نمیتونه که جلو حملات بگیره؟
یک وقت اگر شما به یاد داشته باشین در افغانستان 100,000 نیروی بیرونی حضور داشت با تکنولوژی بسیار پیشرفته و 3,500 یعنی 3,500,000 نیروی داخلی هم از اداره کابل حضور داشت، مگر نمیتونستن امنیت را که ما حال داریم در کابل و ولایات ایره برقرار بسازن. یعنی این امنیت متعلق به امکانات زیاد و تکنولوژی زیاد نیست. مهمی است که همکاری و همنوایی مردم باشه. ما حس میکنیم که مردم با ما هستن در مسائلی که رخ میده، بسیار زود راپورایش را به دست میگیریم و بسیار عملات دشمن را که میخواستن حمله بکنن یا انفجار در جایی که قبلا تابعیت گرفته نشده و یا جای امنیتی نیست، مسجد، خانقاه، مکتب، در اوجا آشوب برپا بکنن، ولی جلوش گرفتیم. بعضی از حملاتی که در رمضان شد متاسفانه و مطلعی ما آسیب دیدن، استقلالات بیشتر متوجه شدن که بسیار کسای مهم و کلیدی دشمن گرفتار شدن، با مهماتی که داشتن یا با مواد انفجاری که داشتن دستایشان خونسا شده. ولی یک چیز باید خاطر نشان ساخت که افغانستان 40 سال در جنگ تیر کرده، اسلحه وجود داره، مواد انفجاری وجود داره، بعض از حرکات شوم و بدخواه هم وجود دارن، هنوز هستن در اینجا که ما هم در صددشان هستیم که آنها رو در پیدا بکنیم و به محاکم کشور و آنها رو بسپاریم. ولی اطمینانی است که نیروهای امنیتی ما بسیار منظم متوجه حرکات دشمن هستن، انشاءالله تکرار نخواهد شد و نمیگذاریم که ناامنی ها دامنش وسیع تر شود یا تشویش بیشتر وجود بیاره.
آقای مجاهد، شما گفتین دشمن، این دشمن کی هست؟ کسایی که دستگیرم شده کی هستن اینا؟
یک حلقه بسیار محدود و تقریبا 2-3% که در کشور هست به نام داعش. آنها با بعض از حلقات دیگری که به عنوان مفسدین فتنه انگیز دست خود را یکی کرده بودند، بعض از انفجارات را رخ دادند که ما هم نوعی را میانشان پیدا کردیم که داعش با تبانی هم دیگر با گروه های فتنه افغانی که فرار کردن و بعد میخواهند باز آشوب برپا کنند از بنام مقاومت و بنام چیچی، اینها دست با هم یک کرده بودن، بعض از آشوب ها را میخواستن به راه برکن که جلبشان انشاءالله گرفته شد. و بدون شک کسی که در افغانستان ناامنی میخواهد، مردم را خدای نخواسته به قتل میرسانه یا انفجار رخ میده، بدون شک دشمن افغانستان است، دشمن مردم ما هستند و ما در صددشان هستیم.
پس داعش موجود هست در افغانستان؟ در گذشته ها صحبت هایی که با شما داشتیم و دیگه مقام طالبان اینا رد کرده بودن وجود داعش در افغانستان.
داعش دو قسم است، یکی حضور فیزیکی داعش در کدام جای وجود ندارن، مثلا قرارگاه ندارن، جبهه ندارن، حضور ندارن که ما بفهمیم کجای از کدام ولایت داعش حضور دارن. البته حضور نامری داره بدون شک، در سالیان سال که داعش پیدا شد در افغانستان هم وجود داشتن و در ننگرهار، در جوزجان، در ولایات مختلف از طرف امارات اسلامی کوبیده شدن. بعض از حلقاتشان پنهان هستند در بعضی جا که میتونن حرکات خرد ریزه داشته باشند و از بین بردنشان یک پروسه است که باید تکمیل شد و ما تلاش میارزیم که جلوشان گرفته شد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
برای اولین بار در یک دهه اخیر برخی از مردم افغانستان قحطی را تجربه می کنند. بررسی های جدید نشان می دهد که 20,000 نفر مرحله پنجم عدم مسئولیت حاد غذایی را تجربه می کنند که شدیدترین سطح عدم مسئولیت غذایی پنداشته می شود. در این مورد من نسرین محمود عزیزی مصاحبه با دکتر دستگیر رضایی پژوهشگر امور اقتصادی انجام دادم که پیشکشتان می گردد. جناب دکتر رضایی، راه حل برای جلوگیری از افزایش این رقم در بین مردم افغانستان چی هست و چه اقداماتی باید روی دست گرفته شود تا جلو بدتر شدن عدم مسئولیت غذایی گرفته شده بتانه؟
خب واقعا مردم افغانستان دچار یک فاجعه بد هستن، واقعا تجربه عدم مسئولیت غذایی را سپری میکنن و این واقعا مایه نگرانی برای جامعه بین المللی و همین گونه برای مردم افغانستان است. راههایی که به نظر ما میتونه به این کمک بکنن، توزیع مؤثر یا اثر بخش کمک هایی است که از طرف جامعه بین المللی، از طرف سازمان ملل متحد به افغانستان فرستاده میشن و توزیع میشه. تا جایی که تجربه نشان داده این توزیع به شکل مؤثر صورت نگرفته و مستقیم نرسیده. یک عامل عینی است. عامل دیگر دلیل این است که خود بلند رفتن قیمت ها در سطح جهانی و در سطح افغانستان باعث این شده که مردم دسترسی کمتر به مواد غذایی پیدا بکنند. نبود کار در داخل کشور، قطع فعالیت های اقتصادی در کل باعث این شده که در مردم درآمد نداشته باشند و به این ترتیب اینا نتانن که امرار معیشت خود تامین بکنند. و از طرف دیگر نبود ثبات سیاسی در افغانستان که مادر همگان پاس، نبود یک حکومت مشروع که بتواند زمینه را برای جلوگیری از فرار سرمایه و گریز مردم افزایش مهاجرت ها و بیتسم برای برگشت سرمایه هایی که در بیرون از مردم افغانستان و سرمایه هایشان به داخل و تا این فرصت اگر مساعد نشه این روند ادامه پیدا می کنه.
با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی افغانستان و بیجا شدن مردم به خاطر فروپاشی اقتصادی، جامعه جهانی چه راهکار را می تانه که عملی بسازد تا طالبان را وادار سازد تا در زمینه فراهم کردن شغل به کارمندای پیشین تجدید نظر بکنن که مردم بتونن با امرار معاش غذای بهتر به دست بیارن؟
خب تا جایی که دیده میشه جامعه بین‌المللی هم که بنیاد تعاملشون با طالبان همون معاهداتی است که در دوحه صورت گرفته بین طالبان و امریکا بر اون اساس است. بر اساس همون تعهداتی که طالبان سپرده بودن مدار بسازن اینه که باید به اون تعهدات وفا بکنن. یکی از اون جمله این بود که با یک دولت با مشارکت همه بسازن و حضور همه اقشار جامعه را در امور دولت داریم فراهم بسازن. کی کار صورت نگرفت تا را کی کار صورت گرفتن تا را کارمندای دولت از کار اخراج شد و به عوض اونجا افراد گروه خودشان که اونا نه تخصص دارن نه مسلک دارن و نمیتونن که زودی مدیریت اداره دولت برن.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و آخرین گزارش این بخش هاکیست که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید جنگ اوکراین احتمالات و قیمت مواد غذایی را در سرتاسر جهان مختل ساخته است. آقای بایدن این اظهارات را حین دیدارش از یک مزرعه در ایالت ایلونایز بیان کرد. گزارش انیتا پاول خبرنگار صدای آمریکا را از رویا زمانی میشنوید.
شهر کنکاکی در ایالت الینوی دور از شهر کیف موقعیت دارد، اما تاثیرات درگیری های اوکراین در این موسم کشت و کار در اینجا خوب محسوس می باشد. پس از 11 هفته حمله روسیه بر اوکراین، عرضه جهانی مواد چون گندم، جواری، جو، روغن نباتی، روغن برای پخت و پز و کود کیمیایی را برهم زده است. قصر سفید می گوید که قیمت مواد خوراکی در سراسر جهان از زمان حمله روسیه بر اوکراین به 13% افزایش یافته است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه در جریان یک بازدید از یک مزرعه گفت که او تمام تلاش خود را برای کمک به دهقان آمریکایی برای پر کردن این خلا به خرج می‌دهد. این مقام آمریکایی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را مقصر همه این وضعیت قرار داد.
شما دهقان واقعا پشتیبانه کشور ما هستید. این اغراق نیست، اما شما در این زمان به دنیا غذا می دهید و ما آن را با جنگ پوتین در اوکراین شاهد هستیم. شما ماننده پشتیبانه آزادی می باشید.
رئیس جمهور بایدن در جریان این سفرش برخی برنامه‌های را اعلام کرد که در آن حمایت بیشتر از دهقان شامل بود تا آنان بتوانند در یک سال دو محصول را کشت کنند. تکنولوژی که استفاده کود کیمیایی را کاهش دهد و همچنان دو برابر کردن بودجه برای تولید کود داخلی تا $500 میلیون شامل این برنامه است. ورنر هویر رئیس بانک سرمایه گذاری اروپا این هفته نگرانی خود را از تأثیرات درگیری های اوکراین بر محصول گندم بیان داشت. این در حالی است که تأثیرات این وضعیت گسترش یافته است. ماه گذشته دهقان سریلانکایی به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت دست به اعتراض زدند که در نهایت منجر به استعفای کابینه و صدر اعظم آن کشور گردید. و تحلیلگران معتقدند که این بحران به احتمال زیاد ضربه شدید و سخت را در بخشای از جهان بر جا خواهد گذاشت که از قبل با مشکلات روبرو هستند.
این وضعیت یک تغییر واقعی برای اقتصاد جهانی است و کشورهایی که بیشترین ضربه را می‌بینند کشورهایی هستند که به واردات مواد غذایی و انرژی اتکای زیاد دارند. این کشورها واقعا ضربه بسیار سختی را متقبل خواهند شد و از نظر سیاسی برای این کشورها بسیار دشوار تمام خواهد شد.
تاریخ گواه است که دانه‌های کوچک غله دارای قدرت بسیار بزرگی است. هنگامی که قیمت نان در سال 1788 در فرانسه بلند رفت، دیاقین شورش کردند. حکومت گرسنه توسط اصولگرایان آزادی، برابری و برادری اداره می شد. سال بعد آن انقلاب برپا شد.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.